اوژن تقدیم می کند.
منیریه امروز غرق در هیاهوی شهر در میان بورس فروشگاه‌های ورزشی و غیره، روزگاری تنها تکه زمینی در آن سوی حصار طهماسبی در انتظار فرمان ناصرالدین شاه برای پیوستن به گوشه‌ای از تهران بود. در این اپیزود از رادیو نیست قصه محله منیریه و مسیری رو که تا به امروز طی کرده میشنویم.
شهر تهران از دوره صفوی محصور در میان دیوار و خندقی بود که شاه طهماسب برای حفاظت از شهر به دور اون کشیده بود.
بعد از پایتخت شدن تهران در دوره قاجار، جمعیت افزایش پیدا کرد و در دوره ناصرالدین شاه ساکنان شهر برای اولین بار با کمبود مسکن مواجه شدند. تهران دیگر پاسخگوی جمعیتی که به اون وارد میشد نبود. ادوارد پولاک، پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، در توصیف تهرانی که در ابتدای راه پایتخت شدنش بود، اینطور میگه که
هنگامی که مسافری به پایتخت اروپایی نزدیک میشود، دیدن جاده هایی که از اطراف به هم نزدیک میشوند، یکدیگر را قطع میکنند، سر و صدای شادی یا شلوغی عرابه ها و درشکه هایی که میآیند و میروند، روستاهایی آباد، نزاکت و لطفی که در مردم مشاهده می شود، همه او را متوجه این نکته می سازد که دارید به مرکز مملکت می رسید. درباره تهران هیچ یک از آنها که گفتم صادق نیست. جاده مواصلاتی نیست، هیچ بنای معظمی ندارد. بنای خانه ها که همه از خاک خاکستری است، با سقف های مسطح بیرنگ. جمعاً بدان حالت گروهی از تپه‌های خاکی نامنظم می‌دهد و روستاهای بسیاری در حوالی شهر وجود دارد.
مهسا پوراحمد.
یک شهر محصور با چند محله به نام‌های سنگلج و بازار و چاله میدان و اودلاجان و البته محدوده ارگ حکومتی. خیلی از اراضی و باغ‌هایی که در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در نقشه‌ها و تصاویر مشهوده، از دهه 1270 قمری به بعد یا از همون دهه 1230 شمسی به بعد ناپدید میشه و جای خودش رو به محدوده‌های مسکونی با معابر و خانه‌های متعدد میده. این روند افزایش جمعیت کماکان ادامه پیدا میکنه و شاه حتی مجبور میشه که تعدادی از باغ‌های خارج از شهر رو هم تفکیک بکنه و دستور بده که اونها رو باز به مردم بفروشن تا این جمعیت روزافزون به هر حال میتونه مسکنی در شهر پیدا بکنه. پس عملاً طی دو دهه 1230 و 1240 معاملات و ساخت و ساز در اراضی پیرامون شهر خیلی رونق میگیره و این اراضی رو از اون چهره تقریباً دست نخورده‌ای که داشتن تا حدی خارج میکنه.
ناصرالدین شاه علاوه بر زمین‌های بایر، بسیاری از باغ‌های کوچک و بزرگ تهران رو تفکیک کرد و طبقات کم درآمد هم که به علت گرانی قیمت خونه‌ها قادر به تهیه مسکن در داخل شهر نبودن، بل اجبار در بیرون حصار جنوبی شهر شروع به خانه‌سازی کردند. اما کم کم تراکم جمعیت و شکل‌گیری محله‌های جدید در بیرون دروازه‌های شهر و ضرورت فراهم آوردن امکانات و امنیت بر اونها تبدیل به یک موزلی شد که نیاز به یک تصمیم‌گیری جدید داشت.
این افزایش جمعیتی که رخ داد و ساخت و سازهایی که در این اراضی بیرون شهر انجام شد، خب یک نیازی رو برای حفظ امنیت اون محدوده‌های تازه ساز بیرون شهر به وجود آورد. در کنار این موضوع، منافع مالی و خواستهای خود ناصرالدین شاه موجب شد که شاه تصمیم به گسترش شهر بگیره. تحقق این تصمیم نیازمند تخریب حصار طهماسبی و تدارک یک حصار جدید در چند کیلومتری حصار قدیم بود. به این ترتیب بخشی از اراضی بیرون شهر به شهر میپیوست و به وسعت شهر افزوده میشد.
به این ترتیب در آغاز 21مین سال سلطنت ناصرالدین شاه، در روز یکشنبه 11 شعبان 1284 قمری برابر با 1246 شمسی، با برزمین زدن اولین کلنگ به دست قبله عالم، قصه توسعه تهران از 4 جهت آغاز شد.
از شمال و جنوب و شرق و غرب محدوده هایی به شهر اضافه شد که هر کدوم هم پس از چندین سال ساخت و ساز نامی به خودش گرفت. محدوده که از شمال به شهر اضافه شد محله دولت نامیده شد و سایر محدوده های الحاقی جدید با نام تابع محله مجاورشون ثبت شدن. مثلا محدوده وسیعی که به غرب و جنوب غربی شهر پیوست تابع محله سنگلج خونده شد.
تابع سنگلج یعنی بخش افسوده شده در غرب حصار، عمدتاً از مزارع، زمین‌های سبزیکاری و اراضی بایر تشکیل می‌شد. درباریان قاجار و نزدیکان شاه با بهره‌گیری از موقعیت خودشون پیش از دیگران این زمین‌ها رو به تملک خودشون درآوردند و در اونجا باغ‌های برای خود بنا کردند.
خب روند ساخت و ساز و گسترش این محدوده‌های جدید به هیچ وجه شبیه به محلات قدیم شهر نبود. حکومت و افراد متمول و درباری که قدرت مداخله و تصمیم گیری در منظر شهر رو داشتند، شهری متفاوت با شهر قدیم می‌خواستند. یکی از جالب توجه ترین این عناصر خیابان هاست. ما در محلات قدیم شهر معابر زیادی با عنوان خیابان نداشتیم، اما در محدوده های جدید با معابر عریض و مستقیم و بعضاً درختکاری شده مواجهیم که حداقل از نظر کالبدی به گذرهای باریک و پیچ در پیچ قاجاری قدیمی شباهتی نداشتند. تابع محله سنگلج هم از اون دست محدوده های جدیدی بود که تعداد زیادی خیابون رو در خودش جا داده بود. طبیعتاً هر جا که حکومت و درباریان و اعیان مداخله بیشتری داشتند، محصول مداخله هم خیلی عیان‌تر بود. خب تابع محله سنگلج از اون محدوده های بودش که مورد توجه حکومت و درباریان بود و به تبعش تعدادی بنای حکومتی مثل اسلحه خانه، قراول خانه، سرباز خانه، چاپار خانه و همینطور مدارس و مساجد به نام یا کاروانسراهای حکومتی و امارات و باغ‌های وسیعی درش احداث می شد.
عیانی ترین بخش تابع سنگلج نیمه شمالیش بود که کامران میرزا نایب السلطنه پسر محبوب ناصرالدین شاه به همراه مادرش منیرالسلطنه از نخستین ساکنانش به شمار می اومدن. باغ منیرالسلطنه و باغ بزرگ کامران میرزا که لقب امیرکبیر رو یدک می کشید موجب شد که این منطقه به مرور به محله منیریه و محله امیریه شهرت پیدا کنند.
لازم به ذکره بین این دو محله به هم چسبیده مرز مشخصی وجود نداره و در برخی موارد با هم همپوشانی دارن. در واقع محله منیریه از نظر تاریخی ذیل محله امیریه قرار میگیره. به همین علت برخی اماکن و بقایه به هر دو محله نسبت داده میشه که در شماره مجزا به قصه امیریه هم خواهیم پرداخت. اون چه امروز به نام محله منیریه میشناسیم از غرب به محله سنگلج و خیابان وحدت اسلامی، از شرق به محله هور و خیابان کارگر، از شمال به محله شیخ هادی و خیابان امام خمینی و از جنوب به محله امیری و خیابانهای ابو سعید و معیری محدود میشه. اما بشنویم وصف باغ کامران میرزا که بهترین باغبانان شهر رو در اختیار داشت از زبان دوروتی دوارزی، همسر دیپلمات فرانسوی ساکن تهران.
باغبانهای بیشتر باغهای تهران پارسی هستند. فقط یک باغبان اروپایی در اینجاست که سرپرستی باغهای کامران میرزا را بر عهده دارد. او یک باغ در تهران نزدیک دروازه قزوین و یک باغ پای کوه دارد که هر دو پر از گلهای رنگارنگند و گلخانه شیشه ایشان دیدنی است.
همچنین در این باغ عمارتی هم وجود داشت که اعتماد و سلطنه اون رو بهترین عمارت ایران میدونست. اما بشنویم از باغ منیرالسلطنه.
منیرالسلطنه دختر محمد تقی‌خان معمارباشی و همسر صیغه‌ای ناصرالدین شاه بود که با به دنیا آوردن فرزند پسر توجه شاه به او بیشتر هم شد. او از زنان قدرتمند حرمسرای ناصری به شمار می رفت. پس از ترور ناصرالدین شاه و اخراج زنان قدیمی اندرون توسط مظفرالدین شاه، منیرالسلطنه به باغ خودش که در جوار باغ پسرش بود رفت و تا پایان عمر در اونجا زندگی کرد.
حضور منیرالسلطنه و کامران میرزا دیگر اعیان و اشراف را هم به این حوالی کشوند و کم کم منیری اعتبار تهران شد. اولین خیابانی که در کنار باغ امیریه ساخته شد به همین نام، یعنی خیابان امیریه، نامگذاری شد.
عین‌السلطنه سالور در خاطرات خودش از تفرجگاه شدن این خیابون در اون روزهای تهران اینطور می نویسه:
عصرها همین خیابان محل تفرج خانم هاست. طوری جمعیت می شود که آژان مواظب است زن و مرد داخل نشود. از یک سمت زن و سمت دیگر مردها بروند و این مسئله خیلی اسباب تنفر فکولی های ما را فراهم نموده است. لعنت و نفرین و آن کسی می فرستند که این بدعت را گذاشت.
باید بگیم این محدوده گروه های اجتماعی متعدد و متنوعی رو از ابتدا در خودش جای داد. به بخشی از این گروه ها اشاره کردیم که شامل شاهزاده ها، درباریان، منصبداران، سرشناسان و همینطور رعایا می شد. اما علاوه بر اونها، اقلیت های دینی و عقیدتی هم در این محدوده ساکن بودن.
کربلایی عباس علی، وزیر گمرکات ناصرالدین شاه، در سال 1305 بازارچه و سقاخانه ای رو در محله منیریه و جنوب حسن آباد می سازه که جزء معدود سقاخانه های باقی مانده منطقه است که داستانش رو از زبان آقای عربی متولی سقاخانه می شنویم.
میگن که این سقاخانه یه بار ساخته شده و به اثر فرسایش و این صحبت ها این خراب شد و این دوباره باز این سقاخانه دوباره احیا شد. خود مرحوم کروسه آدم با سوادی بوده، چون یه تجار بنا بوده، حتی پول چراغ‌های فانوسی هیئات رو تو سنگلرش پوش ایشون می‌پرداخته. حتی در اون وقت که اتاق داشته که این اتاق مخصوص کربلایی عباس علی بوده که انقدر این آدم خوش رو بوده که رجعت دیم که من میگم نقل از کتاب جعفر شهری دادم میدم، میگه هر کسی یه جوکی قشنگ گفته شون اون زمان یه بزرگی نوره بشون میده. بعد میاد این سرق و خونه دیگه مخروبه بوده دیگه، شون میاد دوباره اینجا رو باز احیا بکن و میسازه و بازارچه میسازه.
محله اعیان نشین منیریه با اومدن رضاشاه همچنان ساختار اهالی طبقه خاصش رو حفظ کرد. ساخت کاخ مرمر و امتداد این خیابان تا شمیران که دیگر پهلوی نام گرفته بود و همچنین تبدیل باغ کامران میرزا به دانشکده افسری توسط رضاشاه، ساکنین نظامی رو نیز به این محله افزود. حمید مصلحی:
یکی آرایشگاهی هست، یا بهتره بگیم پیرایشگاهی هست که آرایشگاه مردانه هست، روبروی کوچه سهیلی کمی شمالتر از میدان منیریه. در اون مقطع زمانی که من خیلی خیلی کوچک بودم، کسی اونجا این کار رو انجام میداد به اسم آقای عباس گیاهی شمیرانی و که ما همیشه بهش گفتیم عباس آقا. ایشون یه روز برای من تعریف کرد که من معمولاً صبحای خیلی زود میامدم سر کار، برای اینکه خیلی از این افراد، مثلا سرهنگ قهرمانی که سر همون کوچه سهیلی زندگی میکرد، اینا قبل از اینکه سر خدمتشون برن بخوان برن اداره هاشون یا کارمندان شخصی، میامدن یک دستی به سر روشون میکشیدن و یک آرایش کوتاهی میکردن و بعد میرفتن.
اما محله منیریه در تاریخ راهنمایی و رانندگی ایران هم نقش پررنگی داشته. منیریه جزء اولین محله هایی بود که چراغ های رانندگی در اون نصب شده. پیش از این چراغ های راهنمایی به صورت یک کوله پشتی در پشت مامورین بود که کلید تعویزش در جلوی کتشون قرار داشت.
نخستین افسر آزمایش رانندگی ایران ناصرخان انشا از اهالی این محله بود که هر که می‌خواست از او تصدیق نامه اتومبیل چیگری بگیرد باید علاوه بر رانندگی اصول مکانیکی را هم بلد باشد.
وستاهل سوئدی، کسی که نخستین آیین نامه رانندگی را تنظیم کرد، هم در جنوب محله منیریه سکونت داشت که هنوز کوچه محل سکونتش به نامش باقی مونده. طبق قانون او حد اکثر سرعت مجاز رانندگی در شهر 15 کیلومتر. اما با وجود همین قوانین اولین تصادف رانندگی که فوتی به همراه داشت در همین محله رخ داد.
دو دوم آذر 1305 درویش خان نوازنده و استاد تار سوار بر کالسکش با اتومبیلی در خیابان امیریه تصادف کرد. از پای درشکه همان موقع کشته شدند و درویش خان نیز در بیمارستان درگذشت.
منیریه به جز اعیان و اشراف و نظامی هایی چون عیسی خان وزیر، نصرت الدوله فیروز، محمد علی فروغی، خانواده جهانبانی و غیره، میزبان وقایع و چهره های فرهنگی هم بود. محله منیریه در دل خودش قصه های متعددی از تاریخ آموزش و مدارس رو مدفون کرده. از مدرسه ای که رشدیه در باغ کربلای عباس بنا نهاد تا مدرسه دو زبانه ایرانی فرانسوی در باغ الماسی خانواده فرمان فرما و دانشسرای تربیت معلم در زمین سبزیکاری تخت و زمرد که توسط خانواده فرمان فرما به شرکت فرهنگ بخشیده شده بود.
اما یکی از مهمترین اتفاقها افتتاح مدرسه پرورش توبا آزموده بود. او 55 سال بعد از دارالفنون پسرانه مدرسه دخترانه در حدود سال 1285 در خانه پدری خودش در سنگلج بنا کرد که پس از 4 روز توسط مامورین با فحاشی بسته شد. اما او در تلاش بعدی خود در خیابان منیری و مکانی جدید هوشمندانه تر عمل کرد و برای پیشگیری از مخالفت‌ها نام مدرسه رو ناموس گذاشت و تعالیم مذهبی رو هم در میون دروس گنجوند. مدرسه ای که زنان تاثیرگذاری از اون فارغ التحصیل شدند.
من جمله فخر عظما ارغون، شاعر و روزنامه‌نگار که نخستین زن شاغل با سمت معاونت تعلیمات نسوان در وزارت فرهنگ و معارف وقت بود و سالها بعد در کنار نورالهدى به انجمن نسوان وطن‌خواهی پیوست که هدفش امکان آموزش دختران و برابری حقوق زنان با مردان بود. فخر عظما مادر سیمین بهبهانی شاعر معاصر ایرانی هم هست که او هم همچون مادرش در مدرسه ناموس به تحصیل پرداخته.
هنگام یعقوبی کارشناس میراث فرهنگی از زبان سیمین بهبهانی خاطرهش از این مکان رو اینطور نقل میکنه.
دبستانم نزدیک بازارچه‌ای بود که بهش کلباس علی میگفتن. احتمالا منظورشون کربلای عباس علی بوده. مدرسه ناموس از کلاس اول دبستان رو داشت با دوتا حیات بزرگ که یکیش مخصوص دبستان و یکیش هم مخصوص دبیرستان بود. یه شبستان بزرگ بین دوتا حیات با میزای بلند و نیمکت‌های باریک مخصوص ناهارخونه بود. زن بابای مدرسه اسم شهربانو بود که همیشه یا آبستن بود یا داشت یه بچه رو شیر میداد. قد بلند و سپید رو بود. چادر نمازش دور کمرش میبست. رسم اینجوری بود که نصف غذایی که از خونه میآوردیم یا برامون فرستاده بودن بخوریم، نصف دیگرش رو برای شهربانو بزنیم. البته دست نخورده و پاکیزه. عصر موقع برگشت به خونه یه مردی رو سر گذر میدیدم با یه پاتیل بزرگ از همین غذاها، پلو خورشت قیمه، قرمه سبزی، کرفس، فسنجون و غیره، همه هم در هم. شهربانو و بابا غذای ما رو میفروختن به اون مرده، اونم میفروخت به بقیه.
حمید مصلحی:
آنچه که من میگم آن چیزهاییست که خودم دیدم و از مادر و خواهرم شنیدم، چون هم مادر من دانش آموز اون مدرسه بوده و هم خواهر من دانش آموز دبیرستان ناموس بوده. چقدر آدم های معروف در اونجا بودند، از چه قشر خانواده. حسین قلی مستعان نویسنده معروف رو خب همه به خاطر دارند، اونهایی که از اون زمان بودن و کسانی که با آثارش در ادبیات معاصر ما آشنا هستند. دختراش اونجا درس می‌خوندن و این دختراش همکلاسی‌های خواهر من بود. و یا معروف‌ترین کسی که من می‌شناسم زنده یاد خانم دکتر رسوخ است. مدت‌های مدید تمام زندگیش رو وقف کودکان سرطانی کرد و با محک فعلی خیلی همکاری داشت. کسان دیگری هم بودن، مثلا خواهران فروغ و فرخزاد همه دانش آموز اون مدرسه بودن. خواهر حسین سرشار، زنده یاد حسین سرشار، خواننده معروف اپرای ایران، اون هم تو اون مدرسه بود.
محمد علی سپانلو در کتاب بن‌بست‌ها و شاهراه‌ها از پاتوق فرهنگیشون در سالهای دور صحبت میکن.
آن وقت هشت و نشت زیاد بود. یکی از جاهایی که خیلی بچه ها در آن جمع می شدند خانه تاهباز بود. یعنی از اواخر دهه 30 تا وقتی که تاهباز زن گرفت و با پوران صلح کل ازدواج کرد و حتی بعد از آن. خانه بزرگی در منیریه داشتند که خانه پدریش بود. فیلم آرامش در حضور دیگران هم در آنجا گرفته شده است. آنجا همیشه پاتوق بود، یعنی گروه گروه شاعران جوان، نویسندگان جوان، آنهایی که از شهرستان آمده بودند می آمدند و آنجا شب هم می ماندند، چون اتاق زیادی هم داشت و حاجب و دربان هم به آن معنی نداشت. یعنی می توانستی هر وقت از آنجا که رد می شوی زنگ بزنی و بروی تو، در حالی که جاهای دیگر باید قرار می گذاشتی. فروغ و آزاد همیشه آنجا می آمدند و یکی از آخرین بارهایی که فروغ را دیدم در همان خانه تاهباز بود. آن وقت تاهباز مجله آرش را در می آورد. در سال 1340 آن را راه انداخت و یکی از اولین ترجمه های من از شعرهای گیوم آپولینر به نام نامزدی ها آنجا چاپ شده است و این را به سبک مجله جنگ حسین رازی راه انداختند. آرش یک مجله انتلکتوالی سطح بالا بود.
در دوره پهلوی دوم کم کم مهاجرت اعیان و اشراف به شمال تهران و شمیران بیشتر شد و همین امر بافت محله رو کمی تغییر داد. دیگر بیشتر ساکنین منطقه رو بازاری ها تشکیل می دادن. اما بخش مهم و تاثیرگذار محله سکونت چند ورزشکار و قهرمان کشور در اون منطقه بود.
تو رهنما ما تیم بسکتبالمون خیلی قوی بود. نادر کاشانی که کاپیتان تیم ملیمون هم بود، اون رهنمایی بود. برادران شهرمیرزادی اونجا بودن، رئیس دانا اونجا بود.
مثلا یه آدمایی مثل نصیری، یکی از پرافتخارترین ورزشکارهای ایرانی که تو المپیک 4 دوره در المپیک شرکت می‌کنه، خودش استثنائیه. من و داداشم میومدیم حمام، یافته دیدیم که آقای نصیری اومد حمام. خب بعضی ورزشکارا بود که یه بار طلا، نقره اینا تو المپیک بود. قد کوتاهی داشت ولی بدن سر تا پا عضله، بعد چون خوب همه میشناختنش، این تا میومدن میرفت توی دوش خودش لیفت میزد و ولی برای من جالب بود بچه.
این شخصیت برای ما همسن سال ما بود، خیلی محبوب بود. اون زمان هم آدم بسیار بسیار نازنینی بود، یعنی چون جوان مثل خودمون بود زمانی که ما دبیرستان میرفتیم، اونم زندیات حجازی گلر تیم ملی ما بود.
ناصر ابنون میره وقت پوک تو جیمی خودش گفون میخرید، چیز بیز بخرید، یه کاپ بیزاشه، کاپ اجازی توی باستیوم. اونجا تیمایی مختلف میمانن ورزش میکردن، فوتبال بازی میکردن، فوتبال به صدات زن کوچیک که ناصر دیگه یواشاش معروف شد و
حالا جلوی دروازه خیلی قشنگ بلند شده و خوب فوتبال میمانن به اون جته میکشونن.
محله‌ای که کم کم به بورس فروشگاه‌های ورزشی تبدیل شد.
این روبرو همین مغازه ما هم یه کوچه است، انتهاش یه باشگاه خیلی قدیمی اسمش کیان، الان روز که اسمش رو عوض کردن، ولی باشگاه کیان اصلا تو تاریخ منیریه سرنوشت‌سازه و مشخصه. اولا تو این محل چند تا ورزشکار از 60-70 سال پیش ظهور میکنن. فروشگاه ورزشی هم به همین مناسبت اولش 3-4 تا بود، میگفتن اینجا چون ورزشکار زیاد داره این مغازه هست. الان خوب شده بورس ورزشی، یعنی کلن مغازه ها دیگه شاید فکر میکنم 200-300 دهن مغازه با پاساژ و اونها فقط ورزشی فروشی.
حالا دیگر هیچ چیز از منیریه دیروز باقی نمانده، نه از باغهایش خبری هست و نه از گل و گیاه و باغ کامران میرزا. تنها گاهی حین گشت زدن چشمت به چند خانه زیبای قاجاری می افتد که آنها هم سال هاست به انبار فروشگاه های ورزشی تبدیل شدند. اما همان دیوار و پنجره های قدیمی انگار هنوز در سکوت از اصالتی حرف می زنند که زیر لایه های شلوغ شهر پنهان شده.
میدان هم یه میدان بزرگ پر دار و درخت بود، یه چنار قدیمی هم وسط میدان بود و یه چیزی که برای من جالب بود اون که روی این چنار لانه کلاغ بود و تو بهار که میشد کلاغ ها قار قار میمدن و معلوم بود که دیجه گذاشتن. باز یه روز ما اومدیم و دیدیم که ای بابا میدان منیریه رو زیر رو کردن، نه از اون درخت نشانی هست و نه از اون چمن و گل و گلکاری بود. یه میدان الان قسمتی که وسط نگاه میکنی سازه فلزی هست که مال هواکش متروه. گفتیم آقا چی شده چه خبره؟ گفتن دارن مترو میسازن تهران. گفتیم خاله مترو میسازن چرا میدون رو خراب کردن؟ بعدا فهمیدیم که برای اینکه مثلا شهرداری پول کمتری بده برای تملک، مثلا اگه میخواد یه خونه رو بخره تو مونیکه بکنه ایسکا، از این هست راحت ترین کار رو انتخاب کردن، میدان رو خراب کردن.
هشتاد و یکمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در اردیبهشت ماه ضبط و تدوین و در پانزدهم اردیبهشت 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود محله منیری امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون سعید عرابی، علیرضا قهاری، حمید مصلحی، عباس محمدی، محمد محمودی، هنگام یعقوبی، مهسا پور احمد، بیتا منتظر، خانم محمودی پناه، زهرا رزی، شیدا نوید و اهالی محله منیریه. منابع استفاده شده در این شماره سفرنامه پولاک، نگاهی به تهران، خاطرات دوروتی دوارزی، خاطرات اعتماد السلطنه، کتاب چهار جلدی تهران به روایت تاریخ اثر مسعود نوربخش و خاطرات عین السلطنه سالور است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده آرش صابرینیا بوده و امین شیرپور در این مسیر اون رو یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو هم استدیو ملی انجام داده. کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.